بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. شنوندگان گرامی، سلام گرم ما رو بپذیرید. با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی در خدمتون هستیم. امروز هم به خواست خدا از بیانات شیوای جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی کارشناس محترم برنامه بهره خواهیم برد. ایشون همینطور که استحضار دارید متخصص هستند در حوزه تاریخ اسلام و به سوالات شما در این حوزه پاسخ خواهند داد. جناب استاد پیشوایی، در آغاز برنامه به شما هم سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، همچنین محضر همه شنوندگان عزیز و علاقمندان این برنامه هر جا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
بزرگوارید. و اما عزیزان شنونده، ما خواهش میکنیم که با برنامه خودتون در ارتباط باشید، سوالات تاریخی خودتون رو همچنین پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو با ما در میون بذارید. میتونید از تلفن‌های روابط عمومی شبکه معارف برای این منظور استفاده کنید، 2910551 و 2910552 با پیشماره 0251 شماره تلفن‌های روابط عمومی هستن. همینطور میتونید از طریق نامه و از طریق پست برای ما پیغام بدید. نشانی ما این هست: 37185 خط تیره 444 که نشانی صندوق پستی رادیو معارف هست. گروه فقه و سیره برنامه پرسش و پاسخ تاریخی، یک بار دیگه اعلام میکنم، نشانی پستی ما این هست: 37185 خط تیره 444 گروه فقه و سیره، برنامه پرسش و پاسخ تاریخی که از رادیو معارف پخش میشه.
پرسش و پاسخ
تاریخ،
اینجا رادیو معارف.
اینجا رادیو معارف
هر هفته با حضور استاد پیشوایی
سوالات تاریخی خود را
دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان
این نامه به خط علی ابن ابی طالب
اینا در دل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معارف.
رادیو معارف، برنامه پرسش و پاسخ
تاریخی.
پرسش و پاسخ تاریخی، بفرمایید.
با سلام، از برنامه پرسش و پاسخ تاریخی یه سوالی داشتم از حاج آقای پیشوایی. پرسشم اینه که افسانه قرانیق جریانش چیه؟ برای ما توضیح بدن. و همونطور که گفته میشه این در حد یک داستانه و یا اینکه حقیقت داره؟ خیلی ممنون، خداحافظ شما.
خب عزیزان شنونده، سوال اول رو با هم شنیدیم. از جناب استاد پیشوایی خواسته بودن که درباره افسانه قرانیق توضیح بدن.
افسانه قرانیق، پیش از هر چیز عرض کنم که همچون که صاحب سوالم با همین عنوان سوال کردن، افسانه است.
بله.
بنابراین ما توضیح که میدیم این افسانه را توضیح میدیم. این قضیه به این صورت که در بعضی از کتابا نقل شده واقعیت نداره. افسانه قرانیق اجمالاً یک قضیه‌ایه که در بعضی از کتاب‌های تاریخ اسلام نقل شده و اون اینه که رسول خدا صلوات الله و سلام علیه یه وقتی ضمن خوندن سوره نجم در نماز به اسم بت‌های مشرکان که رسید، رسول خدا نسبت به این بت‌های اینا خارج از متن سوره علیه بالله شیطان به زبان حضرت گذاشت و حضرت از بت‌های اونها به نیکی و خوبی یاد کرد، از جمله از بت‌های اونها به نام قرانیق اسم برد. که حالا همینم محل بحث، اونها هیچ وقت به بت‌هاشون قرنوق یا قرنوق نمی گفتن، چون قرانیق جمع قرنوقه، بر وزن مزدور میگن. اینا را مقصود از قرنوق پرندگان آبی یا جوانان خوشرو و خوشقیافه هستند. اجمالا کلمه ستایش آمیزه. رسول خدا به دنبال اینکه قرآن مجید در سوره نجم در آیه 19 و 20 از بت‌های سگانه اونها را اسم بره، حضرت از بت‌های اینها به نام قرانیقی که امید شفاعتشون میره اسم برد و همین باعث شد که یه خورده مثلا یخ ها آب بشه، مثلا اونا مشرکان یه خورده در دشمن کوتاه بیان و اوضاع یه خورده مساعد بشه و فشارها کمتر بشه و نتیجتاً گزارش برسه به مهاجران مسلمان در حبشه و اونا برگردن به مکه. این اجمال قضیه است، ولی اصل این قضیه از بیخ بی اساسه. نه چنین چیزی رسول خدا در نماز خونده، نه دل اونها به دست آمده، اصلا چنین چیزی ممکن نبوده به دلایل متعدد، و برگشتن مهاجرین حبشه هم ربطی به این قضیه نداره.
بله.
این اجمال قضیه است. این قضیه رو میگن افسانه قرآنی. چرا میگن قرآنی؟ چون بر اساس این افسانه رسول خدا از بت‌های اینا به نام قرانیق بالا مقام، یعنی موجودات بالا مقام که شفاعت اونها مورد انتظاره، اسم بود. به این مناسبت اسم این قضیه را مسلمان‌ها، مورخان مسلمان اسمشو گذاشتن افسانه قرانیق.
صرفاً اینو مورخان نقل کردن یا بالاخره کسانی در حدیث یا در روایات هم آوردن؟ مثلا حالا
بعدش
منسوب هست،
بعد رسیایی که دانشمندان ما به عمل آوردن ثابت کردن که قدیمی ترین کسانی که این قضیه را وارد تاریخ اسلام کردن از مورخان مسلمان محمد ابن جرید طبریه در تاریخش و در تفسیرش، و غیر از طبری محمد ابن سعد در طبقات کبرا.
بله.
اصلا پایه‌گذار این افسانه این دو نفر هستند که البته از مورخان قدیمی هستند.
بله.
اینها وارد کتاب کردن و هرچه بعدی ها آوردن از این دو نفر اخذ کردن.
بله.
در کتب حدیثی نقل میکنن که ابن حجر عسقلانی در فتح الباری که شرح صحیح بخاریه، که البته ابن حجر عسقلانی خیلی دیده دیگه، مال قرون بعدیه، ابن حجر عسقلانی هم در فتح الباری که کتاب حدیثی و شرح صحیح بخاری اونجا آورده. بنابراین ریشه این افسانه به طبری و محمد ابن سعد در کتاب الطبقات الکبرا برمی‌گرده. بله، اینا اول وارد کردن و بقیه بدون که توجه پیدا کنن که این قضیه نمیتونه درست باشه، بدون توجه از اینا گرفتن. تا در زمانهای بعدی، مخصوصا زمان ما که نقد و تحلیل و تجزیه و تحلیل در تاریخ معمول شده، با ملاک‌ها و معیارهای تاریخ نگاری و تحلیلی در تاریخ بررسی کردن، هم از نظر سندی و هم از نظر محتوایی امکان نداره چنین چیزی صحیح باشه، یعنی با معیارهای بررسی تاریخی نمیتونه این قضیه صحیح باشه. از نظر سندی مجموعاً طبری و ابن سعد از چند نفر نقل کردن این قضیه را، یعنی اونها نقل میکنن که چنین چیزی اتفاق افتاد، که هیچ کدوم از اونها صحابی نبودن، تابعین بودن. بعضی از اینا زمان رسول خدا اصلا به دنیا نیامده بودن و بعضی از اینا زمان رسول خدا بچه بودن، بنابراین خودشون اون زمان در صحنه حاضر نبودن. علل قاعده اینا باید از صحابه نقل کرده باشن و سندی گفتاری هیچ کدوم از اینا به صحابه نمیرسه. مثلا عرض میکنم یکی از راویای این قضیه محمد ابن کعب قرظیه. من دیدم خیلی برام باعث تعجب شد که بعضی از محققان بزرگ ما که پنبه این قضیه رو زدن و کلا رد کردن و محمد ابن کعب قرظی را هم که از راویان ایناس نوشتن، ولی به زندگی نامه محمد ابن کعب قرظی توجه نداشتن. محمد ابن کعب قرظی از بقایای قبیله بنی قریظه بوده.
من.
در تاریخ اسلام نوشتن قبیله بنی قریظه بعد از اینکه خیانت کردن، اون جریان‌ها پیش آمد که در چند برنامه، در هم برنامه گفتیم، قرار شد که مردان جنگینا کشته شوند و کشته شدند. محمد ابن کعب قرظی یهودی از کسانی بود که اون زمان بچه بود و بلوغش احراز نشد و این زنده موند. همین که سر نخ این قضیه به یکی از بقایا یهود بنی قریظه میرسه، این خودش شک برانگیزه.
اونم در اون زمان کودک بوده.
کودک بوده. مثلا یکی از راویش همین یکی مثلا به عنوان نمونه میتونه چه باشه. یا مثلا یکی دیگه از اینا که نسبتاً شناخته شده است، نسبت میدن به عبدالله ابن عباس. عبدالله ابن عباس زمان رسول الله کوچیک بوده، بچه بوده، بالغ نبوده تا فوت رسول خدا. اینا تابعین بودن. از نظر سند ریشه قضیه میرسه به بعضی از این اشخاصی که یا اون زمان متولد نشده بودن یا کوچیک بودن، بچه بودن. خود اینا که اون زمان نبودن، از کسی هم که نقل نمی کنن که من از او شنیدم، مثلا از عمار شنیدم، از مقدار شنیدم، نداره که. اینا همینجور. و بعضی از قضایا هست که مثلا مطابق این قضیه مخفی اتفاق افتاده، مثلا از قلب رسول خدا خبر میده یا جبرائیل شبانه به رسول خدا خبر میده. خب اینا کجا بودن اون زمان که شبانه جبرائیل به رسول خدا نازل شد؟ پس از نظر سندی مشکل بزرگ داره. و اما از نظر محتوا لازمه که حالا چون ما این را مطرح کردیم ممکنه در اذهان جا بگیره و جور دیگه تفسیر بشه، پس لازمه که خود قضیه رو بشکافیم و دلایل به اصطلاح محتوایی کذب این افسانه را هم عرض کنیم.
یا محمد یا نبی، یا محمد یا نبی، یا محمد یا نبی، ای حبیب ذات سمد، یا محمد یا نبی، ای وجود لا محدد، وجه ایزد یا نبی، جلوه‌گاه رب اعلا در سما
توضیح از میکنم. میگن که خب رسول خدا از موقعی که دعوتش علنی شد نسبت به بت و بت پرستی رسول خدا کوتا نمی آمد، به شدت برخورد می شد. برای اینکه اساس بدبختی اینا و اساس گرفتاری نمون بت و بت پرستی بود و سران مکه و بزرگان مشرکان بسیار کینه داشتن از رسول خدا که این تا اینجاش درست.
بله،
این قضیه از اینجا شروع میشه که میگه رسول خدا آرزو داشت، دلش میخواست که بلکه از طرف خداوند متعال دستوری برسه، آیه نازل بشه، یه خورده مثلا رسول خدا اجازه داشته باشه کوتا بیاد، دل این مشرکان و بزرگان بت‌پرستا را مثلا به دست بیاره. تا اون که روزی در مسجد الحرام کنار کعبه نماز میخوند و در نماز سوره نجم را شروع کرد تا رسید به آیه 19 و 20 که آیه اینه: افرعیتم اللات و العزا و منات ثالثت الاخرى. مضمون آیه اینه که خداوند متعال خطاب میکنه میفرما آیا دیدید لات و عزا را، که لات اسم یه بوته، عزا اسم یه بوته اوناست و منات هم اسم یه بوته دیگه بود، اینا را دیدید که شما این را مطرح میکنید؟ علکم الذکر و له الانثی، آیا چون اینا مؤنث بودن، هر سه بود از نظر اونها زن بودن و می گفتن که فرشتگان هم زن هستند و مؤنث هستند، اینا دختران خدا هستند. فرشتگان را می گفتن زن و مؤنث هستند و دختران خدا هستند، چون که خودشون دختر را بد می دونستن ولی پسر را خوب می دونستن. افرعیتم اللات و العزا و منات ثالثت الاخرى، شما این ستا بوت را می بینید، نارا نماد فرشته می دونید و مؤنث می دونید. علکم الذکر و له الانثى، آیا پسرها مال شماست، دخترها مال خداست؟ تلک ایدن قسمتون زیزا، شما که اینجور تقسیم بندی میکنید، پسرها برای خودتون برمیدارید، دخترها رو به پای دخترها که بد میدونید به پای خدا تمام میکنید، اینجور تقسیم بندی ناعادلانه است. اصلا این بتهایی که شما اینا رو به عنوان خدا اسم میبرید، اسمشون رو خدا میذارید، معبود میذارید، این هی الا اسمون سمیتوما انتون و آباکم، اینا اسمیه که شما روی اینا گذاشتی، اینا که خدا نیستن،
شما و پدرانتون،
اسمای بی محتوا هست، هم شما و پدرانتون. این هی الا اسمون سمیتوما انتون و آباکم، شما و پدرانتون اسما را، اسم خدا رو اینا گذاشتی، اینا فقط اسمه. ما انزل الله به همین سلطان، اصلا اینا هیچ توانایی ندارن. این یتبعون الا الظن، نه اینایی که این چیز را این حرفا را میزنن دنبال گمان میرن، حرفایی بی اساس میزنن. حالا مطابق این نقل، رسول خدا که آیه افرایتم اللات و العزا و منات الثالثه الاخرى را خوند، این شعر را برای به دست آوردن دل مشرکان اضافه کرد. تلک الغرانی قل علا و این شفاعتهن ترتجا یا ترتزا
و این شفاعتهن
ترتزا، در بعضی نقلا ترتجا. این بوت ها، حالا سه تا بوت برده شده، اشاره به اینا. تلک الغرانی قل علا، اینا اون پرندگان خلاصه بلند پرواز و زیبای دریایی هستن، یعنی داره ستایش میکنه از بت‌ها.
بله.
و این شفاعتهن ترتجا، و امید شفاعت اینها میرود.
بله.
اینا بت‌هاشون رو شفیع میدونستن بین خدا و مردم، شفاعت اینها مورد امید. مطابق این افسانه، خب این خیلی خوب شد و از بت‌ها اینا ستایش شد، رسول خدا سوره را تا آخر خوند و به سجده رفت. مشرکان که اونجا حاضر بودن این تلک القرآن قل اولا را شنیدن، خوششون آمد، اونا هم تبعیت کردن از رسول خدا، سجده کردن.
بس.
غیر از ولید بن مغیره که خیلی پیر بود، نمیتون سجده کنه، اون نتون سجده کنه، همه به سجده افتادن.
اون هم یعنی سجده نکردنش سبب جسمی و پیری بوده.
پیری بود. این گذشت و خیلی خوششون آمد و رسول خدا هم خوشحال شد که مثل این که یخا داره آب میشه. شب که شد، جبرئیل امین نازل شد خدمت رسول خدا. یا رسول الله، این چی بود شما خوندید دنبال اون ست آیه افرایتم اللات و العزا، تلک الغرانی قل اولا، که من نیاوردم برای شما، و این شفاعت انلت و تجارش من برای شما نیاوردم. و مثلا معلوم شد که اینا را شیطان علیه عزو بالله به زبان رسول خدا جاری کرده، که عرض کردن بعد دنبالش آوردن که بله این آب شدن یخا و مساعد شدن اوضاع خبرش به مهاجران حبشه رسید، برگشتن که حالا اون بمانند. علمای ما اینجا را هم از نظر محتوایی نقد کردن، گفتن که اولا که خداوند متعال اسمت رسول خدا را تضمین کرده، از مسلمات ما اینه که رسول خدا معصوم بوده، مخصوصا در تبلیغ احکام هرگز خطا نمی کرد، هرگز اشتباه نمی کرد و هرگز شیطان بر او تسلط نداشت. چگونه امکان دارد که لابلای آیات قرآن شیطان بیاره و سخنانی را بر زبان رسول خدا بگذاره، اونم اینجور ستایش از بت‌ها. قرآن مجید در سوره الحاقه آیه 44 می فرماید اگر پیغمبر اسلام افترا بر ما ببنده، از نیروی او را می گیریم، طاقت او را می گیریم. عرض کنم که در آیه دیگه از قول شیطان آمده، وقتی شیطان رانده شد از درگاه خداوند متعال، گفت که حالا که من را چی کرده، لعویان نهم اجمعین، من همه اینا را گمراه خواهم کرد، الا عبادک منهم مخلصین، مگر بندگان مخلصتون که دیگه من به اونا راه ندارم. بنابراین عصمت رسول خدا یک امر مسلمه، امکان نداشت که شیطان وسوسه کنه، جملات و کلماتی را به عنوان آیه بر زبان رسول خدا جاری کنه. این افسانه است، این بهتان محضه. از طرف دیگه در خود همین سوره نجم، اولش، آخرش، بعدش، آیاتی هست که خیلی بعیده که اون بزرگان مشرکان که اون روز اونجا بودن که سر و ته جمله ها را به هم ارتباط ندهند.
بله.
دنبال اون سه تا آیه که میگن تلک القرآن قول رسول بعد از اونا دار، خداوند بلا فاصله اونها را محکوم میکنه. همجور که خوندم، این هیه الا اسماء سمیتوما انتون و آبا کن، قرآن مجید محکوم میکنه اینا را. چطور چنین چیز ممکنه دنبال این سه تا آیه، دنبال و تلک القرآن قول اولا، این آیه را رسول الله بخونه اونا بشنون و فقط بشسمن به تلک القرآن قول اولا. از طرف دیگه موضع گیری آیه رسول خدا نشون میده چه بعد از اون چه قبل از اون، هرگز رسول خدا در مورد بت و بت پرستی کوچکتر نرمش از خود نشون نداد.
بله.
و اگر قرار بود که رسول خدا نرمش نشون بده، خیلی پیش از اینا نرمش نشون میداد. در برنامه قبلی فرمودید که بنابر اختصاره، من گمان میکنم بیش از این بخوایم در مورد افسانه بحث کنیم دیگه اضافه میشه. من از فرصت استفاده میکنم، منبع برای مطالعه این قضیه و پاسخی که در مورد این افسانه گفتن منبع معرفی کنم. علاقمندان و شنوندگان علاقمند میتونن در کتب تاریخ به کتاب فروغ ابدیت جلد اول تعریف حضرت آیت الله جعفر سبحانی میتونن مراجعه کنن، اونجا فصلی هست به همین عنوان، افسانه قرانیق. و مرحوم آقای دکتر سید جعفر شهیدی سالها پیش 1326-27 ایشون در سه حلقه سه جلد کتاب نوشته بودن اون زمان به نام جنایات تاریخ، کتابای بسیار خوبیه. در جلد اول جنایات تاریخ مرحوم استاد دکتر سید جعفر شهیدی اون زمان بسیار بحث مبسوط و علمی مطرح کرده و این قضیه را نقد کرده و افسانه بودن اون را به اثبات رسانده. چون این قضیه به آیات قرآن هم مربوطه و بحث آیه قرآن مطرحه، بنابراین این در تفاسیر هم برای خودش جا باز کرده. بنابراین از میان تفاسیر هم میتونن به تفسیر نمونه، من تفسیر فارسی هم را معرفی میکنم، میتونن به تفسیر نمونه جلد 14 تفسیر سوره حج، تفسیر آیه 52، اونجا هم مفصلا بحث شد. آخرین نکته ای که مناسب میدونم اضافه کنم اینه که سلمان رشدی مرتد اون آیات شیطانی را که نوشت، این بر اساس همین افسانه استواره.
بله.
اسم کتابش را گذاشت آیات شیطانی، علیاذ بالله. خواد بگه، یعنی نامطرح میکنه که این دعوتی که رسول خدا داشت این آیات الهی نبود، افکار الهی نبود، وحی نبود، اینا افکار شیطانی بود که شیطان به او القا میکرد، اون تا به عنوان دین و به عنوان اسلام به مردم، سر این که مسلمان ها خروشیدن در سراسر دنیا و امام خمینی رحمت الله علیه اون فتوا را صادر کرد، چون اساس دین و اساس وحی را زده بود. اون آیات شیطانی اسمش گذاشته آیات شیطانی، ناظر به این افسانه قرآنی.
محمد پرتو به عین الیقین است، جهان را رحمت جان آفرین است، محمد پرتو عین الیقین است، محمد پرتو عین الیقین است، جهان را رحمت جان آفرین است، جهان را رحمت جان آفرین است، به چشم دل نگر رو را که بینی، محمد آسمان لطف یزدان، محمد آفتاب راستین
استاد فشوری. سوال بعد که به دست ما رسیده باز هم کتبی هست. عزیز شنونده اینطوری مطرح کردن که ما میدونیم حضرت علی روش عدالت منشانه ای رو در خلافت خودشون پیش گرفتند. آیا به نظر نمیرسه که این روش باعث شد که بسیاری از افراد و حتی شاید بعضی از دوستان خودشون رو از دست بدن؟ مثلا اصحاب جنگ جمل رو همین عدالت حضرت علی نبود که از دور اون حضرت پراکنده کرد؟ اصحاب سفین هم آیا به سبب عدالت حضرت از دورشون پراکنده نشدند؟ بعد ایشون ادامه دادن خب به نظر میرسه راه حل چی بود؟ آیا باید حضرت علی کنارگیری نمیکرد حالا که از اطرافش اصحاب پراکنده شدن یا عده زیادی از مردم از دست رفتن؟ آیا راه این نبود که حضرت استعفا بدن مثلا از خلافت؟ حالا من نمیدونم آیا به این ترتیب که سوال مطرح شده چجوری باید پاسخ داده بشه، ولی ما صرفا مطرح کردیم. بفرمایید.
قسمت اول سوال درسته. بله. عدالتی که امیرالمومنین علی علیه السلام اجرا کرد و امتیاز به اونها نداد، از روز اول هم این را اعلام کرد و پیش از قبول خلافت هم این را اعلام کرد که من اگر خلافت را قبول کنم این برنامه را اجرا خواهم کرد، اینش درسته.
درسته. بله.
بله، واقعیت داره. و اگر حضرت مثلا اون عدالت را رعایت نمی کرد، به دانه درشتا و به متنفذین امتیاز می داد، اونا کارشیان نمی شدن. ولی از طرف دیگه اکثریت مردم ناراضی می شدن. چرا که مردم از بی‌عدالتی های زمان خلیفه سوم به سطوع آمدن و انقلاب صورت گرفت و منتهی شد به کشته شدن خلیفه وقت، و این ناراضی ها و شورشی ها آمدن با خواهش و التماس از علی علیه السلام درخواست کردن حضرت قبول خلافت کنه. قبول خلافت کنه که چی؟ که بازم همون مهره ها سر کار باشن یا عدالت را اجرا کنه. خواسته عمومی اجرای عدالت. و اما این که بگیم آیا مثلا راه حل آیا این نبود که علی علیه السلام مثلا استعفا کنه یا کناره گیری کنه، جا داره که ما این سؤال را عوض کنیم، یه خورده تغییر بدیم.
بله.
بگیم که کسانی که در مقابل خلیفه قانونی، خلیفه مشروع، خلیفه که رأی دهندگانش از همه خلفای گذشته
بیشتر بودن،
بیشتره.
بله.
چون خلفای قبلی را فوقش مردم مدینه رأی میدادن.
اونم بخشی از مردم مدینه به شواهد تاریخی.
اصلا بعضی رأی‌گیری نبود.
بله.
مثلا خلیفه دوم را خلیفه اول وصیت کرد که بعد از من عمر ابن خطاب خلیفه باشه.
بله.
عثمان بین 6 نفر. اصلا رأی‌گیری به اون صورت نبود. علی علیه السلام با آرای قاطبه مردم مدینه، به اضافه شورشیان مصر و کوفه، به اضافه مردم بادیه‌نشینی که از اطراف مدینه در این جریان شورش سرازیر شده بودن مدینه و روزای قتل خلیفه قبلی حاضر بودند. همه اینا با علی علیه السلام بیعت کردند جز 10 الی 15-16 نفر، یعنی کسانی که خودداری کردن از بیعت با امیرالمومنین علی علیه السلام حد اکثر 10-15 نفر نوشته. پس مشروعیت و مقبولیت با هر معیار که حساب کنیم، مقبولیت خلافت علی علیه السلام و مشروعیت خلافت علی علیه السلام با معیارهای اون روز از همه خلفای قبلی بیشتر بود. خب حالا چنین خلیفه‌ای به خلافت رسیده، ایده‌ای به مخالفت برمیخیزن، کارشکنی میکنن و جنگ را میندازن. ما باید از اونا سوال کنیم، بگیم چرا اونا کوتاه نیامدن؟ چرا چوب لایه این چرخ عدالت گذاشتن که منتهی شد به کشته شدن ایده از طرفه؟ به تعبیری دیگه، من یه مثالی خدمت جنابالی و شنوندگان گرامی و صاحبین سؤال عرض میکنم، مثال محسوس و ملموس نسبت به زمان من. فرض کنیم در زمان ما در یک کشوری یک رئیس جمهوری انتخاب میشه با آرای مردم، با اجماع مردم، خب خیلی مقبوله، برنامه هایی هم قبلا اعلام کرده، مردم با توجه به اون برنامه ها رأی دادن، در انتخابات شرکت کردن. بعد از شروع کار این رئیس جمهوری، یکی از استاندارهای معزول اون کشور،
بله،
چون معاویه یه استاندار بود و علی علیه السلام رو عزل کرد.
همینطور
خلیفه بعدی گاهی استاندارهای قبلی و کارگزاران قبلی رو عزل می کردن. خلفا گاهی همین کارگزاران منصوب خودش را به دلایل عزل می کرد. اینا که تابع مرکز بودن. علی علیه السلام معاویه را از حکمرانی شام عزل کرد. پس زمانی که علی علیه السلام به خلافت رسید، معاویه یک حکمران معزول بود، یک استاندار معزول بود. آیا یک استاندار معزول حق دارد در مقابل این رئیس کشور منتخب اعلام جنگ بکنه؟
مطابق با قوانین هیچ جا نمیشه این رو واقعا پذیرفت.
حالا اگر چنین وضعی پیش آمد، باید به اون رئیس جمهوری بگیم آقا بران که آدم کشته نشه شما بیاید کنار گیری کنید، یا به اون استاندار برکنار شده بگیم آقا جات بنشینید به حق و حقوق خودت قانع بشید.
بله.
و اما حل این قضیه اینه که گویا یک پیشفرضی، یک ذهنیتی منشأ این سوال هست.
بله.
و اون اینه که گویا علی علیه السلام میخواست حکومت کنه.
بله. یعنی خواستار حکومت بود.
خواستار حکومت بود. دلبسته به حکومت بود و حکومت خواستش بود. مثل دیگران در حسرت خلافت بود. حالا که 20 و چند سال برکنار مونده، به هر حال دلش میخواد حکومت کنه. خب حالا که حکومتش با مخالفت و کارشکنی روبرو شده، میشه بگیم که آقا نمیشه از این خلافت صرف نظر کنی؟ آقا کار به اینجا رسید، خب شما کوتاه بیا. در حالی که این درست نیست. علی علیه السلام به شهادت تاریخ که ما میکنم کسی منکر این قضیه باشه، حضرت هیچ علاقه به خلافت نداشت، حضرت هیچ علاقه به ریاست نداشت و مشهور و مسلم هم هست در راه جنگ بصره، در راه بصره حضرت اون لنگ کفش کهنش را وصله میزد و به ابن عباس فرمود ابن عباس حکومت بر شما از این کفش، یک لنگ کفش وصله دار نزد من بی ارزشتره الا ان احق حقا و ادفع باطلا. بنابراین خلافت ابزار بود از نظر علی علیه السلام، وسیله بود برای زنده کردن سیره رسول خدا، برای زنده کردن اسلام، برای مبارزه با بدعت‌هایی که به وجود آمده بود. حضرت شخصا هیچ علاقه به خلافت نداشت. از طرف دیگه بعد از کشته شدن خلیفه سوم، مردم فوج فوج آمدن در خانه حضرت که امیرالمومنین در چند جای نهج البلاغه این ازدحام و شور و علاقه مردم را که ریختن در خانه حضرت تصویر کرده. خواهش میکنم این صاحب این سوال و دیگر علاقه‌مندان مراجعه کنند به نهج البلاغه، ببینن چه درخواست پرشوری از حضرت کردن. حضرت میفرماید که فتدا ککت و ملی تدا کل ابل لحیم علا حیادها یوم وردها. شما با فشار ازدحام فشار آوردید و با جمعیت متراکم ریختید بر در خانه من، اونچنان که وقتی چوپان افسار از شطور از سر شطورای تشریف برداره و اونا را به سرچشمه برسونه، اونا برن که سیراب بشن به همدیگه تنه میزنن، به همدیگه فرصت نمیدن، شما اینجوری با ازدحام آمده در خانه من. اینقدر فشار زیاد بود، اینقدر کنترل جمعیت از دست خارج شد که عبا به دوش من افتاد و انگشت پای من زیر پای شما له شد. من گمان کردم میخواید مرا بکشید یا همدیگر را میخواید بکشید. اصلا صحنه اینجوری بوده. اینجور رفتن آمدن، امیرالمؤمنین فرمود دعونی ولتمسو غیری، مرا رها کنید بره سراغ کسی دیگه، شما خیلی دیر آمدید. الان اوضاع عوض شده، فضا تیره شده، برنامه که من بخوام اجرا کنم لا تسوت علیه العقول یا قلوب، دلها و قلبها تحمل برنامه مرا نمی کنن، برید سراغ دیگه. انا وزیرون لکم خیر من امیر، من برای شما مشاور و وزیر باشم بهتر از اینه که امیر شما باشم. تاریخ تصریح میکنه که 3-4 روز مردم بدون خلیفه موندن، در بلا تشریفی به سر بردن، میرفتن میامدن. حضرت تحلیلش این بوده که دیر شده. حضرت در واقع این کارشکنی ها را پیشبینی میکرد، میدانست غارتگران بیت المال چوب لای چرخ حکومت خواهند گذاشت، طاقت عدالت علی را نخواهند آورد. حضرت میدانست بدعت گذارانی که از سفره آماده بنی امیه بهره‌مند بودن اینا سکوت نخواهند کرد. حضرت در خطبه داره در نهج البلاغه به خلیفه سوم که میرسه چون از بنی امیه بوده میفرماید و قام معه بنو ابیه. وقتی این خلیفه به خلافت رسید اقوامش و عموزادگانش هم یعنی
فرزندان پدرانش،
بله پدرانش اینا هم به قدرت رسیدن. یخزمون مال الله خدمت الابل نبتت ربیع، اینها بیت المال و مال خدا را مثل اون شطوری که علف و سبزه بهاری را میبلعد، اینا بیت المال را میبلعیدن. حضرت پیشبینی میکرد کسانی که بیت المال را بلعیدن به مدت 12 سال اینا ساکت نخواهند نشد. حضرت اینا را هم گفت ولی مردم دستبردار نبودن. پس بنابراین حضرت انگیزش از قبول خلافت این نبود که دلبسته خلافت بود. حالا بگیم آقا اینقدر دلبسته نباش، حالا کار پیش نمیره دیگه، آقا خود رو بکش کنار. حضرت برای حق مردم و احیای عدالت خلافت را قبول کرد. همچنین در اون خطبه معروف حضرت میفرماید که لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود الناس لالقیت حبلها و ما اخذ الله علی العلماء الا یقار رو علی کدت ظالمی ولا سقب مظلوم لالقیت حبلها لغاربها. سوگن به اون خدایی که دانه را شکاف و علف را از دل او بیرون آورد، سوگن به اون خدایی که انسان را آفرید. اگر نبود که حاضران آمدن در خانه من، اگر نبود که حجت را بر من تمام کردن، و اگر نبود اون پیمانی که خداوند از علما گرفتی که بر پرخاری ظالم و گرسنگی مظلوم سکوت نکنه، یعنی جامعه اون زمان دو قطبی شده، یک قطب مرفه که البته در اقلیت بودن، یک قطب فقیر و محروم که در اکثریت بودن. خداوند از علما پیمان گرفته در برابر چنین، ولی سکوت نکنه. اگر این نبود افسار شطور خلافت را به گردنش میانداختم، همینجور که در گذشته ازش صرف نظر کردم الانم صرف نظر میکردم، چی کنم که احساس وظیفه میکنم. بنابراین حضرت بر اساس این قبول خلافت کرد. حالا تنازل میکنیم، فرض میکنیم که علی علیه السلام کناره گیری میکرد، چه اتفاق میفتاد؟
بله،
بدعت ها زنده میشد،
همینطور
بیت المال غارت میشد، بنی امیه دوباره مسلط میشدن، معاویه‌ای که اصلا فرهنگ بت‌پرستی را ترویج میکرد میدان کاملا براش باز میشد. آیا امیرالمومنین مجاز بود چنین کاری بکنه؟ آیا اکثریت مردم اصلا رضایت میدادن به تسلط دوباره بنی امیه؟
بطور خطنه.
بنابراین در سوالات تاریخی باید جوانب مسئله را در نظر گرفت، جلو عقب قضایای تاریخی را در نظر گرفت و به صورت برشی اگر ما نگاه کنیم به جایی نمیرسیم.
بله. البته ضمن این که من جا داره اینجا یه تصحیح هم بنده انجام بدم روی سوال، ایشون فرمودن حضرت بسیاری از دوستان خودشون به سبب عدالت از دست داد. من فکر میکنم اینا دوستان حضرت نبودن.
نه
اینا دوستان مال و ثروت اینا بودن.
نه
که
دوستان خودش از دست نداد.
بله.
طلحه و زبیر رفتن، سعد و وقاص رفتن، غارتگران بیت المال رفتن،
خودشون هم فرمودن اصحاب جمل اصحاب صفین رفتن. اینا
رفتن. نه کسی اگر بخواد بدونه که دوستان حضرت، مخصوصا تعدادی از دوستان وفادار حضرت چقدر وفادار بودن، وقت و صفین نصر مزاحم رو بخونن.
بله.
که چه فداکاری بزرگی کردن یاران حضرت.
بله. بسیار خوب، تشکر میکنیم از شما جناب استاد پیشوایی، همینطور از همه شما عزیزان شنونده تشکر میکنیم که در این ساعت ما رو همراهی فرمودید و شنونده برنامه پرسش و پاسخ تاریخی بودید. با این امید که در هفته های آینده باز هم توفیق نصیبمون بشه و مهمان شما عزیزان بشیم، شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. التماس دعا و خدا نگهدارتون.
مولا امیر المؤمنین، مولا امام المتقین، مولا امیر المؤمنین، مولا امام المتقین، مولا امیر المؤمنین، مولا امام المتقین، مولا امیر المؤمنین.